بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه سلسله جلسات مباحث اعتقادی در این جلسه میخواییم در مورد تعریف و ضرورت دین در لغت و اصطلاح مطالبی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم، انشاءالله که مفید واقع بشه. خب همچنان که مستحضر هستید، اگر کسی بخواد وارد تدین یا دینداری بشه، باید در گام نخست شناخت دقیقی از چیستی دین، تعریف، کارکرد و کاربردهای دین داشته باشد. باید بداند که اگر دیندار است چه کارکردهایی این دین او دارد و چه فوایدی دارد، چه تعریفی دارد. اگر هم دیندار نیست و بنا دارد وارد دینداری بشه و تدین به دین توحیدی پیدا بکند، باید با شناخت دقیق و عمیق وارد این مسیر بشه. لذا لازم هست که ابتدا دین را از منظر لغت و اصطلاح توضیح بدیم، کاربردها و کارکردهای دین رو بگیم و همچنین رابطه دین با اختیار، رابطه دین با هدایت، بفرمایید ضرورت دین و مسائلی از این دست را به صورت مختصر و مفید خدمت بزرگواران عرض بکنیم. خب در مرحله اول تعریف و کاربردهای لغوی دین رو خدمت شما عرض میکنیم. اگر به کتابهای لغت مراجعه کنید، خواهید دید که واژه دین در لغت کاربردهای معنایی گوناگونی دارد. در برخی از کتابهای لغت معانی جزا و مکافات، حساب و بررسی، اطاعت و اطاعت پذیری، ملت و آیین، روش و عادت، چیرگی و برتری، تدبیر امور و مانندی این رو برای واژه دین ذکر کردن. برخی از پژوهشگران هم بر این باورند که در زمان قبل از ظهور اسلام در میان اعراب دوران جاهلیت، دین در معانی اطاعت، طریقه، مکافات و جزا به کار می رفته. وقتی به آیات قرآن هم مراجعه می کنیم، می بینیم در برخی از آیات دین رو به معنای مکافات و جزا گرفتند، مانند آیه 4 سوره حمد، مالک یوم الدین، یعنی خداوند متعال مالک و صاحب روز جزا، یعنی روز پاداش است. حالا جزا که گفته می شود، اما از اینکه جزای مثبت باشد یا منفی، بله. یا مثلا در سوره ماعون آیه اول می فرماید ارأیت الذی یکذب بالدین، میگه آیا دیدی اون کسی را که دین را تکذیب می کرد، یعنی این دین رو به معنای روز قیامت و روز جزا گرفتند. یا به معنای تسلیم و انقیاد هست، مثل آیه 19 سوره آل عمران می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام، یعنی دین نزد خدا همان تسلیم شدن است. اینجا اسلام به معنای لغوی به کار رفته، یعنی حقیقت دین چیزی جز تسلیم شدن در برابر خداوند متعال نیست. یا مثلا در آیه 83 سوره آل عمران می‌فرماید افغیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات والارض، میگه آیا غیر از دین خدا دین دیگری طلب میکنید، در حالی که هر آنچه در آسمان ها و زمین است تکوینن تسلیم خداوند متعال است و چه بخواهد چه نخواهد همه موجودات در ید قدرت اویند و او قاهر و غالب بر همه موجودات است. دلیل عقلیشم روشنه، چون او علت هستی بخش است و علت هستی بخش احاطه وجودی بر معلول خودش دارد. یا مثلا در برخی از آیات دین رو به معنای توحید و یگانه پرستی گرفتن برخی، مثل آیه 14 و 15 سوره زمر می‌فرماید قل الله اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دونه، می‌فرماید که بگو خدا من دین خودم را برای او خالص کردم، پس عبادت بکنید هر آنچه را می‌خواهید از غیر خدا. یعنی خطاب آیه به مشرکان هست، میفرماید ای پیامبر تو بگو من دین خودم را خالص برای خدا گرفتم و او را فقط عبادت می‌کنم، حالا شما هر کی رو می‌خواید عبادت بکنید. یا مثلا سوره زمر آیه 3 میفرماید الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. در اینجا میفرماید آگاه باشید که دین خالص برای اوست. قمران از این دین خالص یعنی همون دین توحیدی است که مبتنی بر یگانه پرستی است. یعنی اگر شخصی بخواد به معنای واقعی کلمه متدین و دیندار باشد، نمیتواند جز خدای یگانه را بپرستد. اگر کسی مشرک بود و در عرض خدا بت‌هایی را پرستید یا انسان و جنی را در عرض خدا شریک خدا قرار داد، در این صورت او با روح دین آشنا نشده، نمیشه چنین شخصی را دیندار به معنای واقعی کلمه دانست. یا مثلا به معنای پرستش هم دین به کار رفته. مثلا در اون آیه ششم سوره کافرون میفرماید لکم دینکم ولی دین، دین شما برای خودتان، دین من هم برای خودتان. یعنی شما هم میپرستید، من هم میپرستم. شما بت میپرستید، خب برید دنبال پرستش بت ها. من خدا را میپرستم، دین من پرستش خدای یگانه است، من میرم دنبال دین خودم. یا به معنای قانون و دستورالعمل زندگی هم برخی گرفتند، مثل آیه 76 سوره یوسف میفرماید ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک. این فی دین الملک به معنای در قانون پادشاه، بله، یعنی این در قانون پادشاه اینگونه نیست که برادر او را مثلا برادر او باید به گرفته بشود. حالا اون اشاره داره به اون داستان حضرت یوسف و آنچه که شما خوانده اید و میدانید، توضیح بیشتر نمیدیم که از اصل بحث خارج نشیم. یا مثلا به معنای احکام و قوانین اسلامی هم آمده، در سوره توبه آیه 122 میفرماید فلو لا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. میگه چرا از هر گروهی یک افرادی کوچ نمی کنند که تفقه در دین پیدا بکنند، مجتهد در دین بشن، ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا پس از اینکه اجتهاد دینی پیدا کردن و متخصص دین شناس شدن، به سوی قوم خودشون برگردن و اونها را تحذیر بکنن، یعنی بر حذر بدارن از مخالفت خدا. بفرمایید بایت ها و نبایت های دینی را به اونها آموزش بدن تا اونها بایت های الهی را انجام بدن و نبایت های الهی را ترک بکنند. و آیات دیگری هم هست که دیگه ما نمیخوایم بهش پردازیم. البته نکته مهمی رو خدمتون عرض بکنم، اونم اینه که دین در لغت یک معنای جامع بیشتر ندارد و در واقع میشه گفت مشترک معنوی است، ولیکن وقتی در ضمن آیات گوناگون قرار میگیره، با توجه به سیاق آیه، یعنی کلمات قبل و بعد آیه، معانی و وجوه معنایی گوناگونی پیدا میکند. اینجوری نیست که ما از این معانی گوناگونی که از سیاق مختلف آیات استفاده میشه این نتیجه رو بگیریم که دین، واژه دین مشترک لفظی میان چند معناست. نخیر، دین مشترک لفظی نیست. دین معنای واحدی دارد که همون آیین و طریقه و اینهاست. حالا چرا برخی اومدن در هر آیه دین رو به یه معنای خاص گرفتن؟ این رو اصطلاحاً میگن کاربردهای معنایی گوناگون که عام از معنای حقیقی، مجازی، استعاره‌ای و کنایی است. از کجا فهمیده میشه این معانی گوناگون؟ از سیاق آیه فهمیده میشود. ولی اگر ما باشیم و خود واژه دین، اون معنای جامع و واحد که حاکم بر همه مصادیق این در واقع کاربردهای گوناگون دین در آیات مختلف هست، همون طریقه و آیینه. این توجه رو داشته باشید. این که یک واژه واحد را در آیات گوناگون به معانی گوناگون میگیرن، این معنیش این نیست که اون واژه واحد به صورت مشترک لفظی استعمال میشه. نخیر، اینها همه یه معنای جامع بیشتر ندارد، ولیکن وقتی در سیاق‌های گوناگون قرار میگیره، با توجه به قرائن قبل و بعد که همون کلمات اون آیه و آیات قبل و بعد هستن، ما وجوه معنای گوناگونی رو برداشت میکنیم. حالا اون وجوه معنای گوناگون ممکنه برخی معنای حقیقی باشد که همون آیین و طریقه هست، یا معنای مجازی و استعاری باشد، یا بفرمایید معنای کنایی باشد. اینها از قرائن فهمیده میشه. خب این هم نکته‌ای بود که در باب واژه دین لازم بود که شما بهش توجه داشته باشین. البته بد نیست این نکته رو هم بدانید که اگر ما بخواهیم دین را تعریف اصطلاحی بکنیم، حالا ما معنای لغویش رو خدمتتون عرض کردیم، ولیکن در معنای اصطلاحی اگر بخوایم یه تعریف اصطلاحی جامع برای دین بیاوریم، دو مدل با دو رویکرد میتونیم تعریف اصطلاحی مطرح کنیم، یک رویکرد درون دینی است، یک رویکرد برون دینی. یعنی چی این دو اصطلاح؟ ببینید گاهی مراد شما از دین همان دینی است که در آیات و روایات از او سخن به میان آمده، یعنی نگاه درون دینی شما دارید، واژه دین و کاربردهای معنای دین را در آیات و روایات ملاک قرار میدید و تلاش میکنید با توجه به آیات و روایات یک تعریف اصطلاحی از دین ارائه بدید. اگر نگاه درون دینی این گونه داشته باشیم و معیار ما در تعریف دین آیات و روایات باشه، کار سختی پیش روی ما نخواهد بود. نگاه میکنیم به کاربردهای معنایی واژه دین در آیات و روایات و تعریف اصطلاحی ارائه میدیم، خیلی ساده. اگر با نگاه درون دینی به این تعریف اصطلاحی بپردازیم، شاید بتوان جامع ترین تعریف اصطلاحی را این گونه دانست، بگیم که دین مجموعه بایدها و نبایدها و قانون الهی است که به واسطه پیامبران برای هدایت و به کمال رساندن افراد بشر آمده و در سه بخش اخلاق، احکام و بفرمایید اعتقادات خلاصه می شود. این جامع ترین تعریف اصطلاحی است که میشه از دین ارائه داد. یعنی در واقع ما دین رو از سنخ یک ایدئولوژی میدانیم، یعنی مجموعه بایدها و نبایدها که حالا در سه بخش بایدهای فقهی، اخلاقی و عقایدی مطرح میشه. حالا این بایدهای فقهی، اخلاقی و عقایدی بفرمایید به واسطه کیا آمده؟ به واسطه پیامبران. قانون همان قانون الهی است، به واسطه پیامبران برای چه هدفی آمده؟ برای هدایت بشر و خارج کردن انسان از نقص به سوی کمال و بفرمایید در یک کلمه به کمال رساندن انسان. این میشه تعریف اصطلاحی دین که در واقع این تعریف رو میتونیم فقط بر ادیان توحیدی ما تطبیق بدیم. یعنی مثلا ادیانی که بفرمایید یهود باشد و مسیحیت باشد و اسلام، البته یهود که تحریف نشده، مسیحیتی که تحریف نشده و اسلامی که تحریف نشده، این منظور ما از ادیان توحیدی، یعنی اون ادیان اصیل ابراهیمی. حالا مثلا حضرت موسی علیه السلام آمدن دین یهود رو آوردن، اون زمانی که حضرت موسی اون دین حنیف را به تعبیر قرآن، این دین معتدل را، دین بدون تحریف را می آورد، هر کسی به همون بایدها و نبایدهای الهی که حضرت موسی علیه السلام مطرح می کرد عمل می کردن، به عالی ترین درجات کمال می رسید. یا زمان حضرت عیسی علیه السلام همچنین اون دین خالص رو که ایشون آوردن، هر کسی به فرمایشات ایشون عمل می کرد به کمال می رسید، یا دین اسلام خودمون. مراد از این دین ادیان توحیدی، این ادیان توحیدی تحریف نشده است، نه ادیان توحیدی تحریف شده. چون وقتی تحریف میشه دیگه دین الهی نیست، منشأ الهی ندارد. دینی که در معرض تحریف قرار گرفته، اون بخشی از دین که تحریف شده دیگه منشأ انسانی دارد. یک انسانی دست برده در قانون الهی و او را به نفع خودش تغییر داده. این نمیشه اینو منتسب به خدا دانست. خب این تعریف رو نهایت میتونیم برای ادیان توحیدی ذکر کنیم. ولیکن اگر کسی دین رو به معنای امروزی، به هم معادل انگلیسی ریلیجیون بیاد مطرح بکنه، اون وقت در نگاه در جامعه شناسی دینی، اون جامعه شناسی اصطلاحاً علوم جامعه شناسی که دین رو به عنوان یک پدیده جامعه شناختی مورد بررسی قرار میدن، نگاهشون معمولاً به دین نگاه برون دینی است. یعنی رویکردشون رویکرد برون دینی است. اونا دنبال این هستن که یک تعریفی از دین ارائه بدن که هم شامل ادیان توحیدی بشه هم ادیان غیر توحیدی. مثلا بودا رو هم اینها دین به حساب میارن. بسیاری از همین عرفان‌های وارداتی نوظهور را، عرفان زن را و مانند اینها را هم اینها دین به حساب میارن. شیطان پرستی را هم اینها دین میگن. دقت میکنید هر گونه گرایش به امر بفرمایید ماورایی را دین تلقی میکنن. خب در این روی کرد که روی کرده برون دینی است و فقط به ادیان توحیدی نظر ندارد، ادیان غیر توحیدی هم بهش توجه دارد، واقع سخن اینه که نمیشه تعریف جامع و واحدی ارائه داد. کسایی هم که تلاش کرده اند یک تعریف اصطلاحی جامعی از دین ارائه بدن، معمولا به مشکل خوردن. یعنی بالاخره یک مصادیقی پیدا شده که تعریف اون اصطلاحی اونها از دین شامل اون مصادیق نشده. به عبارت اصطلاح منطقی، تعریف اینها جامع افراد و مانع اغیار نبوده. دقت میکنید منتها تو این بحثای کلامی که بیشتر نگاه ها نگاه درون دینی است، مراد ما از دین همین دین توحیدی است. پس همون تعریف اولی که با روی کرده در اون دینی خدمت شما عرض کردیم مبنای مباحث ما خواهد بود، یعنی مجموعه بایدها و نبایدهایی که در سه بخش اخلاق، احکام و اعتقادات مطرح میشه و قانونی الهی است که به واسطه پیامبران برای هدایت و به کمال رساندن انسان وضع شده و آمده. خب از این که بگذریم، مطلب بعدی مبحث ضرورت دین هست. تو بخش ضرورت دین در واقع ما میخواییم به این پرسش ها پاسخ بدیم که آیا بشر از منظر زندگی دنیوی و حیات طبیعی که دارد به دین نیاز دارد؟ آیا بشر از منظر حیات فکری و از منظر روحی و عقلی نیازمند دین است؟ آیا دین برای اصلا زندگی فردی یا اجتماعی بشر لازم است؟ اگر نباشه مشکلی ایجاد میشه؟ آیا ارتباط با خدا که آفریننده بشر هست نیازمند دین هست؟ یعنی نمیشه منهای دین با خدا مرتبط بود؟ و مانند اینها سوالاتی از این دست. بله، خب برای اینکه به این سوالات پاسخ بدیم و در واقع ضرورت دین را و نیازمندی بشر به دین را بیش از پیش برای شما نمایان بکنیم، لازم هست این را در ذیل عناوین متعددی بحث بکنیم. یک عنوان رابطه دین و هدایت هست. بله، خب شما در مباحث پیشین یاد گرفتید و دانستید که خداوند متعال آفریننده انسان هست و چون آفریننده و خالق انسان هست، او به زوایای وجودی موجودات و من جمله انسان بیش از هر موجود دیگری آگاهی و احاطه دارد، احاطه علمی دارد. این رو هم شما دانستید که خداوند متعال رب است، یعنی موجوداتی را که آفریده اینها رو به حال خود رها نکرده، بلکه اینها رو داره تربیت میکند و به صورت تدریجی اینها رو تکمیناً از نقص به سوی کمال هدایت میکنه. اون آیه قرآن که میشه آیه 50 سوره طه میفرماید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که پروردگار ما کسی است که برای هر چیزی اون خلقت و آفرینش خاص آن را عطا کرد سپس او را هدایت کرد. در آیات قرآنی اگر واژه هدایت به همراه واژه خلقت با هم بیاد، مراد از این هدایت هدایت تکوینی است. هدایت تکوینی اون هدایتی است که ملازم با آفرینش انسان هست. بله، ولیکن این دینی که ما میخواییم مطرح بکنیم به عنوان باید و نباید، باید ها و نباید های الهی، این میشه هدایت تشریعی. هدایت تکوینی یعنی خارج کردن موجودات از نقص به سوی کمال تکوینن، یعنی همین که خداوند متعال موجودی را میآفریند، در نهاد این موجود راه برون رفت از مشکلات و گرفتاری ها و همچنین راه رفع نیازمندی های خودش رو قرار میده که معمولا در حیوانات تعبیر به غریزه میکنند از این هدایت تکوینی، در انسان از این هدایت تکوینی تعبیر به فطرت میکنند. دقت میکنید؟ خب این هدایت تکوینی است که در هر موجودی خداوند متعال به فراخور ظرفیت و نیازهایی که اون موجود داره قرار میده و او میتواند با این علم خدادادی و آگاهی خدادادی بخشی از نیازمندی های خودش رو رفع بکنه. ولیکن یه هدایت دیگری داریم به نام هدایت تشریعی که همین دین و شریعت، یعنی افزون بر هدایت تکوینی که همه موجودات رو در بر میگیرد و در حیوانات با اون نام غریزه و در انسان با نام فطرت از اون یاد میکنیم، خداوند متعال شرایع و شریعت ها بفرمایید ادیانی را، دین هایی را آورده برای اینکه انسان ها با عمل به اون بایت های خدا و ترک نبایت های او مسیر کمال را بیش از پیش بپیمایند، یعنی یه سری آگاهی ها و دانش هایی پیدا کنند در اثر این دستورات وحیانی و بتوانند اون مراتب کمال رو بپیمایند. بله، خب آیاتی از قرآن بر همین مسئله ناظره. مثلا فرض بگیرید آیه 38 سوره بقره میفرماید فاما یاتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی اگر زمانی که هدایت کنندگان من، هادیان من، یعنی پیامبران الهی از سوی من
برای هدایت شما آمدن، هر کسی که پیروی بکنه از هادیان من یعنی از پیامبران، هیچ ترسی بر آنان نخواهد بود و هیچ حزن و اندوهی هم نخواهند داشت. خب معلوم میشه این هدایتی که به واسطه پیامبران برای بشر ارزانی شده همون هدایت تشریعی است. یا مثلا در سوره طه آیه 123 میفرماید فاما یاتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا، که وقتی رسولان الهی آمدن و هادیان الهی آمدن، هر کسی که از اونها پیروی بکند نه گمراه میشود نه بدبخت میشود، یعنی مفهومش اینه که سعادتمند میشه، راه راست را از راه کج میتونه تشخیص بده. خب معلومه که مقصود از این هدایت همون هدایت تشریعی است. یا مثلا در آیات دیگری هم از این هدایت سخن به میان آمده. فرض بگیرید آیه 161 سوره انعام میفرماید قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. خطاب به پیامبر میفرماید به مشرکان بگو به درستی که پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است و آن دینی استوار است. حالا دین استوار چیه؟ یعنی آیین حنیف ابراهیم. حنیف یعنی اعتدال، یعنی آیینی که دینی که حضرت ابراهیم آورد و در مدار اعتدال میچرخد. بله، و ابراهیم از مشرکان نبود و ما کان من المشرکین. بله، حالا چرا این کتاب‌های آسمانی اینجا به صورت با عنوان کتاب هدایت ذکر شده؟ به خاطر اینکه تو این کتاب‌ها بایت‌ها و نبایت‌های مربوط به احکام و اخلاق و عقاید مطرح شده و اگر کسی به اینها عمل بکند قطعاً در مسیر کمال قرار خواهد گرفت. لذاست که در آیه 185 سوره بقره می‌فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، این قرآنی که در ماه رمضان نازل شده این برای هدایت مردم هست. یا در مورد تورات و انجیل هم همین جنبه هدایتگری در آیه 3 و 4 سوره آل عمران آمده و انزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس، که قبل از این قرآن ما تورات و انجیل رو نازل کردیم برای چی؟ برای هدایت مردم. پس می‌بینیم که رابطه دین با هدایت یک رابطه مستقیم است. حالا ممکنه کسی بگه که آقا عقل انسان در هدایت انسان کفایت میکنه، چه ضرورتی به دین و اینها بوده؟ جوابش خیلی ساده است، خودتونم یکم بیاندیشید متوجه میشید. اولا عقل انسان با وجود تمام ارزش هایی که دارد و بفرمایید راهنمایی که میتونه بکند، هدایتگری که میتواند بکند، ناقص نقص دارد. عقل نمیتونه به همه اسرار عالم احاطه پیدا بکنه و علم پیدا بکند. اگر بنا بود انسان به واسطه عقل همه مسیر هدایت را بشناسد و بنا بود احاطه پیدا بکنه به همه خوب اون چیزهایی که به سود انسانه و اون چیزهایی که به زیان انسانه، و بفرمایید اگر عقل در شناخت راه از چاه کفایت میکرد، خب چرا این همه انسانهایی که در طول تاریخ بودن و به عقل خود بسنده کرده اند نتونستن همه سودها و همه زیانها رو آنگونه که باید شاید تشخیص بدن؟ نهایتا بخشی از آنچه که به سود انسان است و آنچه که به زیان انسان هست به واسطه عقل فهمیده میشه. مثلا شما علوم بشری رو بیارید وسط، مگر علم طب به واسطه عقل کشف نمیشه؟ مگر علوم دیگر بشری به واسطه عقل کشف نشده؟ چرا؟ حالا شما حساب کنید از زمان خلقت آدم تا زمان و ناهازا تا زمان امروزی ما چقدر پزشکی پیشرفت داشته؟ خیلی پیشرفت داشته، ولیکن باز هم هنوز که هنوز است نمیتونن برخی از دردها و بیماریها رو درمان بکنن. همین کرونا رو همه رو اسیر کرده، سرطان هنوز درمان نشده، یه سری بیماری هایی هست که پزشکان از اونها با عنوان بیماری های لاعلاج نام میبرن. خب یعنی چی؟ یعنی عقل بشری به تنهایی کافی نیست. هزاران سال گذشته پزشکی هنوز به اینجا رسیده، هنوز که هنوز نمیتونه برخی از بیماری‌ها رو درمان کنه. این آیا بهترین دلیل بر وجود نقصان در عقل نیست؟ یا بفرمایید اون مکاتب بشری هم از سوسیالیسم، لیبرالیسم و امثال اینها که آمدن مثلا یک بفرمایید دستورالعملی باید و نبایدی مشخص کردن، کدام یک تونستن آنگونه که باید شاید جامعه بشری را در همون مسائل رفاه هستن بفرمایید، تو مسائل معنوی نه، تو مسائل مادی به کمال برسانن؟ هم سوسیالیسم شکست خورد در اون سیاست هایی که داشت، هم لیبرالیسم که الان در آمریکا و اروپا رایجه شکست خورده. دقت میکنی؟ بسیار مهم. و همه میدانیم که عقل انسان به همه موارد احاطه ندارد، لذا لازم هست که یک مکملی کنار عقل بیاد، یعنی هدایتی که از عقل انتظار میره به تنهایی کافی و وافی برای رسیدن انسان به کمال نیست. پس لازمه یک خدا، خدایی باشد بیاد به وسیله قوانین الهی یا بفرمایید همان وحی کمک کنه به عقل، و عقل و وحی در واقع نسبت به هم رابطه مکمل دارن، اینها رابطه طولی دارن، همدیگر رو تکمیل میکنن، در عرض هم به اون معنا نیستن که با همدیگه شاخ به شاخ بشن. مطلب بعدی که در باب هدایت مطرح میشه، رابطه هدایت و اختیار است. بله، هدایت دینی بر پایه اختیار است. اختیار هم با عقل و اراده عقلانی ملازمه دارد. بله، لذاست که در بفرمایید تکالیف دینی یا دستورات دینی اختیار به عنوان شرط تکلیف مطرح می شود. یعنی میگن شرط مکلف بودن اینه که اون شخصی که مکلف شده به یک سری احکام بتواند با اختیار و اراده خودش اونها رو انجام بده. لذاست که اون موجوداتی که از عقل و اختیار بهره‌ای ندارن تکلیف دینی هم ندارن. در بسیاری از آیات رابطه هدایت دینی با اختیار و اراده مطرح شده. مثلا در آیه 2 و 3 سوره انسان می‌فرماید انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان رو از نطفه مختلطی آفریدیم و او را آزمایش می‌کنیم، او را شنوا و بینا قرار می‌دیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما راه رو به اون نشان دادیم. میخواد خودش شاکر باشه، شکرگزار باشه، میخواد ناسپاس باشه. یا در آیه دیگر، آیه 29 سوره کهف میفرماید و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. میگه حق از سوی پروردگار شماست، هر کی میخواد ایمان بیاره، هر کی میخواد ایمان نیاره. یعنی ببینید عمل به دستورات الهی با جبر نیست، لا اکراه فی الدین، با چیه؟ با اختیار است. انسان باید با اختیار و اراده خود مسیر کمال را بپیماید. اگر اونو مجبور کنید که نماز بخواند، روزه بگیرد، که این فضیلتی ندارد، این ثواب و پاداشی نخواهد داشت. پاداش وقتی معنا پیدا میکند که شخص در دوراهی فعل و ترک قرار بگیرد و راه خوب را بر راه بد ترجیح بده. اگه کسی رو مجبور بکنن به کار خوب و اراده انجام کار بد رو از او سلب کنن، که هیچ عاقلی چنین شخصی رو مت نمی کنه، ستایش نمی کنه، میگه تو مجبور بودی آدم خوبی باشی. بله، مطلب دیگری که در باب هدایت خوب بهش اشاره بشه، رابطه هدایت و معرفت هست. خب همه میدانید که هدایت شرایط و مقدماتی دارد که معرفت و شناخت یکی از مهمترین اون شرایطه. یعنی انسان برای اینکه از هدایت دینی بهره‌مند بشود باید شناخت محکم و مستحکمی از دین داشته باشد. مثلا از چیا؟ از چه بخشی از دین؟ مثلا از خدا و صفات خدا شناخت قوی و محکمی داشته باشد. بفرمایید شناخت یقینی. از جهان و هدف آفرینش جهان باید شناخت داشته باشد. از انسان و هدف آفرینش او باید شناخت داشته باشد. راه وصول به هدف خلقت رو باید بشناسد. شرایط و وسایل ابزاری که برای پیمودن این راه لازمه باید اونها رو بشناسد. موانع و خطرهایی که در این مسیر، در مسیر دینداری قرار دارد، اونها رو باید انسان بشناسد. بله، خب این شناخت هم از راه عقل، هم با ابزار عقل حاصل میشه، هم با ابزار وحی. هیچ یک از این دو به تنهایی کافی نیست. لذاست که در برخی از آیات قرآن هم میبینیم که در آیات مربوط به بعثت انبیا از تعلیم کتاب و حکمت به عنوان یکی از وظایف پیامبران یاد کردند. مثلا در مورد پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یعنی پیامبر اسلام آیات الهی را بر مردم تلاوت می‌کند، اونها را تزکیه می‌کند، یعنی از بدی‌ها اونها را در واقع پاک می‌کند و کتاب و حکمت را به آنها تعلیم می‌دهد. یا مثلا در روایات ما آمده طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. طلب علم واجب است بر هر مسلمانی، یعنی انسان باید شناخت و آگاهی و علم خودش رو باید بالا ببرد. انسان متدین نمیشه جاهل باشد و متدین باشد، بله، علم با تدین به هم گره خوردن. مؤمن واقعی کسی است که از روی علم و آگاهی دین را بشناسد و به باید ها و نباید های دینی عمل کنه. و در یک روایتی از امام صادق علیه السلام هم یک محورهای اساسی معرفت رو به خوبیشون فرمودند. مثلا در روایت می‌فرماید که انت عرف ربک، یک محور معرفت اینه که خدا را بشناسی. بعد می‌فرماید انت عرف ما صنع ربک، یعنی محور دیگه اینه که شما صنع خدا را و آفرینش خدا را بشناسی، به ویژه آفرینش خدا در مورد انسان را باید بشناسی. یا مثلا در جای دیگه در ادامه روایت می‌فرماید انت عرف ما یخرجک من دینک، اون چیزی که تو رو از دینت خارج می‌کنه باید بشناسی. شناخت یعنی شناخت دستورها و برنامه‌های الهی رو باید شما فراهم کنی برای خودت، باید بشناسی اینها رو. یا در روایتی می‌فرماید که رحم الله امرا علم من عین و فی عین و الی عین، خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده است، یعنی مبدا شناسی، در کجا هست یعنی مسیر شناسی، به کجا خواهد رفت یعنی مقصد شناسی. اینها لازمه. و روایات متعدد دیگری که دیگه به دلیل اختصار اینها رو ما ذکر نمی کنیم. مطلب دیگری که لازم اینجا بهش اشاره بشه بحث راه‌های حصول معرفت هست، یعنی ابزارهایی که ما را به چی میرساند؟ ما را به معرفت میرسونه. خب یک راه، راه حس. ابزار معرفت، اولین ابزار همین حواس پنجگانه ظاهری است که همه دارن، اکثر انسان ازش برخوردارن. و این شناخت حسی یه سری ویژگی هایی داره. اگر شما این ویژگی های ابزارهای حس و شناخت حسی را ندانید، نمیتونید از اینها درست و به جا استفاده کنید. برای اینکه این مباحث مربوط به ابزارهای معرفت خیلی طولانی نشه و بحث مهمی هم هست، این رو اجازه بدید بذاریم برای جلسه بعدی. انشالله جلسه بعدی در مورد این ابزارهای معرفت و محدوده‌ای که در واقع اینها دارن، دامنه این ابزار تا چند اندازه است و چه معرفتی به ما میده، انشالله بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.